100 جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. آغاز سال تحصیلی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری با تجلیل از رتبه‌های برتر، بررسی دستاوردهای ایران در حوزه سلامت در 71مین اجلاس منطقه سازمان جهانی بهداشت و مراسم تشییع پیکر سرلشکر پاسدار شهید عباس نیرفروشان تا ساعتی دیگر در میدان آیینه امام حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض میکنم به محضر شما خوبان شنونده همیهنان گرامی. به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. سال تحصیلی جدید در دانشگاهی که تلفیقی از ساختار دانشگاه و تدریس دروس حوزه است آغاز شد. تدریس تخصصی فلسفه، فقه و حقوق از علل اصلی دانشجویان برای انتخاب این دانشگاه است.
و همچنین سرکار خانم زهرا محلوجی، رتبه 4 رشته فلسفه و حکمت اسلامی.
دانشگاهی با قدمت نزدیک به 1 قرن که سال جدید تحصیلی در آن با تجلیل از رتبه های برتر آغاز شد.
جناب آقای سید حسین مفضلی هم
کنکور ارشده 403 شرکت کردیم و رشته فقه و حقوق رتبه 2 شدم.
دانشگاهی که ورود به آن به قبولی در کنکور سراسری محدود نمی شود.
سختگیری هیئت گزینش که خیلی سخته. یه سری چارچوب‌ها، یه سری معیارها داره.
دانشگاه شهید مطهری ویژگی‌هایی داره که باعث شده برخی دانشجویان دانشگاه‌های دیگر ورود به این دانشگاه را انتخاب کنند.
من قبلا دانشگاه دولتی بودم، حوزه علمی هم بودم. ولی فضای اینجا چون تلفیق از دانشگاه و حوزه است برام خیلی جالب بود.
الهیات رشته گرایش فلسفه دانشگاه زهرا قبول شدم و یه ترم اونجا درس خوندم، بعدش از طریق آزمون طلاب اینجا پذیرفته شدم.
کنکور که دادم رتبه 700 شدم.
قبلا دانشگاه آزاد بودم، رشته حقوق.
اساتید دانشگاه شهید مطهری علومی را که در این دانشگاه تدریس می شود برتر از سایر علوم می دانند. آیت الله محقق داماد، استاد فلسفه.
ام همه علوم که اگر او نباشد علوم دیگر بی ارزش خواهد بود، دانش الهیات است. در زمان ما ثابت شد در اثر ضعف دانش الهیات منطقه خاورمیانه که هیچ جهان به آتش کشیده شد.
مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری شهدای زیادی رو هم تقدیم انقلاب اسلامی کرده که از جمله آنها شهید آیت الله رئیسی است. آیت الله محقق داماد، استاد فلسفه.
آقای رئیسی هم اینجا تحصیل کرد، قسمت نهایی تدریسش دکترش اینجا گذروند و بله اینجا دفاع کرد و دکتر شد و در قم هم طلبه شاگرد من اصول فقه مظفر درس من می آمد. بعد دیگه که انقلاب شد ایشون رفت تو دستگاه قضایی در تهران درسای دیگه رو ادامه داده و دوره لیسانسش و فوق لیسانسش در دانشکده علوم قضایی طی کرده بودن.
به گفته مدیر حوزه های علمیه کشور در دانشگاه شهید مطهری دنیای جدیدی از همراهی فقه و حقوق آغاز شده است. آیت الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور.
فقه ما در کنار حقوق بایستی یک دنیای جدیدی را آغاز کنه. این کار آغاز شده. اساتیدی در همین جا خدمتشون هستیم که این کار را آغاز کردن.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
و باید این مسیر را ادامه بدیم.
معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در بازدید از بناهای گردشگری شرق اصفهان مشکلات این منطقه را بررسی کرد. علی دارابی دانشجو با فرمانداران شرق اصفهان با تسریع پرداخت تسهیلات به فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری خبر داد.
حضور میدانی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شرق اصفهان برای بررسی موضوعات مبتلا به صنعت گردشگری به عنوان یکی از دو محور توسعه استان اصفهان تا موانع را از سر راهان بردارد. مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی:
داریم تلاش میکنیم تا هویت این مجموعه، این منطقه ابنیه تاریخی رو بررسی بکنیم و از نظر مالی ببینیم چگونه باید به کمکش بیایم.
علاوه بر این، در این سفر اقامتگاه سنتی نقاشی خانه میرمیران هم با 900 متر زیربنا و گنجایش پذیرش 80 میهمان در هر شبانه روز به بهره برداری رسید. جابر، سرمایه‌گذار بخش خصوصی:
به قیمت امروز تقریبا 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده.
بازدید از آثار و ابنیه گردشگری در هرند، قهی، برسیان، جار، قورتان، زیار و ورزنه از جمله برنامه‌های سفر علی دارابی بود. اما در نشست مشترک فرمانداران شرق اصفهان و مدیران میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حل مشکلات گردشگری به ویژه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی تصمیم گیری شد. علی دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
تسهیلاتی که بایستی از طریق بانک ها کمک بشه به بومگردی ها، به کسانی که در حوزه گردشگری کار میکنن یا در بناهای تاریخی دارن و نیاز به مرمت داره، یه بخشش نیاز به کمک های مالی مستقیم داره از طریق وزارتخانه و استان که تصمیماتی گرفته شد.
در این نشست مقرر شد بر اساس برنامه زمانبندی بر نحوه پیشرفت هر کدام از طرح‌های مصوب این نشست در ماه‌های آتی نظارت شود.
مهمترین تصمیمی که در این نشست گرفته شد این بود که قرار شد تا دو هفته آینده در مورد نوع بهره برداری که قرار هست از کارخانه ریسباف انجام بشه تصمیم گیری و اعلام بشه. محمد امین رمضانی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
71 اجلاس منطقه سازمان جهانی بهداشت به عنوان مهمترین رویداد منطقه حوزه سلامت با حضور نمایندگان 22 کشور در دوحه قطر در حال برگزاری است. به گفته مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت، دستاوردهای ایران در حوزه سلامت و وضعیت سلامت در غزه و لبنان در این اجلاسیه به بحث و بررسی گذاشته می شود.
71 اجلاس منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت با حضور وزرا، نمایندگان و کارشناسان 22 کشور منطقه مدیترانه شرقی در دوحه قطر آغاز شد. نیکنام، مدیر کل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت:
اجلاس سالانه 22 کشور منطقه یه فرصت خوبیه که هم ما از دستاوردهای کشورهای دیگه در حوزه سلامت مطلع بشیم، مشکلات منطقه‌ای در جریان قرار بگیریم و اگر ما هم مطالب خوبی رو داریم مطالبمون رو اینجا میگیم. البته معمولا دست جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها خیلی پره.
فوریت ها، درمان مصدومان و کمک های پزشکی به غزه و لبنان در صدر موضوعات اجلاس امسال قرار دارد. حنان حسن بلخی، مدیر کل دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت:
این اجلاس در زمان بسیار مناسبی برگزار شده، چرا که شرایط غزه و لبنان و بحران‌ها در سودان روز به روز داره بدتر میشه و ما اینجا فرصت خوبی برای گفتگو در این زمینه داریم. در حال حاضر ما تلاش کردیم و چندین تن دارو و تجهیزات به غزه و لبنان ارسال کردیم. موضوع دیگه مورد بحث انتخاب 3 اولویت در منطقه و یک برنامه جامعه که ما از کشورهای منطقه انتظار داریم برنامه هاشون رو در راستای این 3 اولویت قرار بدن.
در نشست امسال سازمان جهانی بهداشت، ایران به عنوان نایب رئیس جلسه انتخاب شد. رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت:
پر واضح است که جایگاه کشور ما در حوزه سلامت در منطقه جایگاه ممتازی هست و همواره همیشه شاید بگم این برگزاری این جلسات و این کمیته های منطقه‌ای که داره برگزار میشه و اجلاس منطقه‌ای عملا همیشه اینجوری بوده که منتظر هستن که ایران با حرفای جدید بیاد و حرفای جدید داشته باشه که همواره هم داشته.
این اجلاس فرصت‌های مختلفی برای کشورها فراهم می‌کنند تا بتوانند علاوه بر ارائه دستاوردها و تجربیات در زمینه‌های علمی و مهار بیماری‌ها، گفتگوهای دوجانبه نیز داشته باشند. اعتماد، مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت:
از جمله زمینه‌های این همکاری می‌توان به
مشارکت و کمک و حمایت از سایر کشورها در تولیدات دارو و تجهیزات پزشکی هست، تولید واکسن هست و همچنین به اشتراک گذاشتن تجارب خودمون در کنترل پاندمی کووید و همینطور تجمعات عمومی، به خصوص به هر حال مدیریتی که کشور ما در تجمعاتی مثل اربعین داشته.
در نشست امسال سازمان جهانی بهداشت جایزه ویژه دولت کویت برای پیشگیری و کنترل سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت به دکتر خلیلی از ایران اهدا شد. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما، دوحه، قطر.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
مراسم تشییع پیکر سرلشکر پاسدار شهید عباس نیل فروشان امروز از ساعت 9 از میدان آیینی امام حسین علیه السلام آغاز می شود. پیکر سردار شهید عباس نیل فروشان مستشار نظامی ایران در لبنان دوشنبه شب با حضور مردم تا حرم امام حسین علیه السلام تشییع و طواف داده شد. همچنین نماینده آیت الله سیستانی بر پیکر شهید نیل فروشان در حرم امام حسین علیه السلام نماز را اقامه کرد. پیکر شهید نیل فروشان پس از تشییع در کاظمین و نجف بامداد امروز وارد تهران شد و مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهید والا مقام با حضور خانواده و جمعی از همرزمان ایشان از جمله سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس در فرودگاه مهرآباد تهران برگزار شد.
اصفهان شاهد راه پیمایی 25 لشکر.
میدان برایش خستگی نداشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عباس نیل فروشان
در جبهه های غرب با شروع دفاع مقدس کنار سردار شهید حاج احمد کاظمی در جبهه های نبرد حاضر شد. عباس نیل فروشان، رزمنده‌ای که او را به عنوان فرمانده هوشمند می‌شناختند.
رزمایش پیامبر اعظم،
معاون عملیات نیروی زمینی، فرمانده دانشگاه ستاد و معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله مسئولیت‌های او در این سال‌هاست. سردار عباس نیلفروشان همچنین نقش مؤثری در هماهنگی بین نیروهای جبهه مقاومت داشت. او در طول 45 سال حضور مجاهدانه در میدانهای نبرد همواره خود را سرباز ولایت می دانست.
انقلاب اسلامی بزرگتر از آن است که با این بچه بازی های شما به لرزه در آید.
محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
حزب الله لبنان در بیانیه ای از حملات موشکی گسترده به تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی در مناطق شمال فلسطین و هممرز با لبنان خبر داد. در این بیانیه آمده رزمندگان حزب الله در حمایت از ملت و مقاومت فلسطین در نوار غزه و دفاع از ملت لبنان بامداد سه‌شنبه مراکز تجمع نظامیان صهیونیست را در مزارع اشغالی شبعا، منطقه اشغالی خلورد و پایگاه المرج هدف حملات سنگین موشکی قرار دادند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرده رزمندگان حزب الله دوشنبه 34 عملیات انجام دادند که طی آن پایگاه‌ها و مراکز تجمع نظامیان اشغالگر و شهرک‌های صهیونیستی را با سلاح‌های متنوع هدف قرار دادند و با تلاش اشغالگران برای نفوذ به مناطق جنوبی لبنان مقابله کردند. در حمله رژیم اشغالگر به مناطق مختلف لبنان در 24 ساعته گذشته 37 نفر شهید و 151 تن زخمی شدند. در یکی از حملات در منطقه النویری بیروت دو ساختمان مسکونی هدف قرار گرفت و 22 تن شهید شدند. در دو حمله هوایی دیگر در بقاع لبنان هم 15 نفر به شهادت رسیدند. حمله به چند شهرک در جنوب لبنان هم به زخمی شدن شماری از غیر نظامیان منجر شد. هواپیماهای رژیم اشغالگر همچنین مناطق دیگری از لبنان در جنوب این کشور را بمباران کردند. امروز 24 مهر مصادف با 15 اکتبر روز جهانی عصای سفید است. روز افرادی که واژه خواستن را معنا کردند.
معرفی و قدردانی از برخی افراد موفق در کشور.
به
بخند که خنده هات بخندونه دوباره مثل دومینو میمونه. آره
هموطنانی که به رغم داشتن یک محدودیت مشترک هر یک به نوعی تلاش کردند و موفق شدند.
ارزش نداره خندوانه اگر دیده باشید به بنده موزیسین خندوانه هستم.
جامعه‌ای حدود 3.5% از کشور
نتونستن اصلا معنی ندارد
که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و می‌درخشند.
من اصلا مفهومی به اسم نمیتونم و اینکه نمیتونی رو قبول نداشتم و کنکور امتحان دادم و با رتبه 400 من پزشکی دانشگاهی یزد قبول شدم.
جمالی مدیرعامل انجمن نابینایان ایران:
نزدیک به 5000 دانشجو در کشور داریم از نابینایان که 1000 تا از این دانشجوها دارای کارشناسی ارشد و دکترا هستند. تو حوزه ورزش هم همینطور.
احمدی ملی پوش پاورلیفتینگ:
موفق شدم در دسته 25 کیلوی وزنه‌برداری قدرتی 2 مدال طلا کسب کنم.
محمد طه باقری شناگر:
عضو تیم شنای نابینایان استان تهران هستم با عنایت خداوند از سال 1400 و موفق به کسب چندین مقام بین المللی در این رشته شدم.
هموطنان توامندی که به رغم همه مشکلات ناامید نشدند.
منم اولش فکر میکردم که نمیتونم مثلا یاد بگیرم ولی الان خیلی راحت شده و قرآن یک روز حفظ هستم.
جامعه‌ای که تنها حدود 240,000 نفر از آنها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و درخواست‌هایی دارند. جمالی مدیرعامل انجمن نابینایان ایران:
بیشترین مشکل که الان وجود داره عدم اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت.
موضوعی که وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین روز کاری خود وعده پیگیری آن را داد. میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
حتی آمار دقیق معلولین رو نداریم. قانون حمایت از معلولین تصویب شده اما منابع لازم برای که در قانون دیده شده به این عزیزان تعلق نگرفته. من فکر میکنم همون مسئله‌ای که دکتر پزشکیان تاکید کردن، روی اجرای قانون بایستیم و تمام تلاش بکنیم که قوانینی که کمتر اجرا شدن یا مسکوت موندن رو فعال بکنیم.
هر کجا چشم می‌رود.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما:
نفی تامین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران عمره مفرد ابلاغ شد. بانک مرکزی اعلام کرده بر اساس مکاتبات این بانک و سازمان حج و زیارت در ارتباط با نفی تامین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران در ایام عمره مفرد، تامین و پرداخت ارز مسافرتی به میزان 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به زائران عمره مفرد با رعایت سایر ضوابط فروش ارز مسافرتی بلامانع است. بانک مرکزی این رو هم گفته که با توجه به اینکه سازمان حج و زیارت فهرست زائران حج عمره مفرده را به بانک ملی ایران اعلام می‌کند، فروش ارز مسافرتی زائران حج عمره صرفاً در تطابق با فهرست یاد شده بدون ارائه بلیط و گذرنامه در محل شعبه بانک ملی ایران در داخل شهر امکان پذیر است. تقویت همکاری‌های رسانه‌ای ایران و پاکستان: در نشست اصحاب رسانه‌های پاکستانی و ایرانی، توسعه همکاری‌های رسانه‌ای با هدف انتشار اخبار معتبر و استفاده از منابع رسمی خبری در رسانه‌های دو کشور بررسی شد.
تقویت همکاری‌های دو جانبه رسانه‌ای با هدف توسعه مناسبات فرهنگی بین ایران و پاکستان. اصحاب رسانه‌های پاکستانی و ایرانی برای تقویت همکاری‌ها و بهبود مناسبات فرهنگی و رسانه‌ای گرد هم آمدند.
دکتر مسعودی، مسئول خانه فرهنگ ایران در لاهور، گفت:
در دنیای امروز رسانه حرف اول رو میزنه و متأسفانه بسیاری از واقعیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در خارج از مرزهامون این واقعیت ها منعکس نمیشه. ما از اصحاب رسانه های پاکستان و ایالت پنجاب دعوت کردیم تا ارتباط بیشتری برقرار کنیم و در واقع تعامل رسانه‌ای بین رسانه‌های ایران و رسانه‌های پاکستان برقرار بشه.
هدف از برگزاری این نشست که در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهور برگزار شد، توسعه همکاری‌های رسانه‌ای با هدف انتشار اخبار صحیح و تأکید بر استفاده از منابع رسمی خبری در رسانه‌های دو کشور بود.
میان حبیب الله، ستون نویس و استاد دانشگاه در رشته رسانه، گفت:
برای تقویت روابط دو جانبه بین دو کشور، رسانه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. اما متأسفانه برخی از دسیسه‌های خارجی با ایجاد ابهاماتی بین دو کشور در تلاش برای آسیب زدن به این روابط حسنه هستند.
در این جلسه که با حضور اعضای باشگاه خبرنگاران شهر لاهور و تعدادی از مسئولین خبری رسانه‌های مطرح پاکستان برگزار شد، بود طرفین به تبادل نظر درباره چالش‌ها و فرصت‌های موجود در عرصه رسانه پرداخته و بر لزوم همکاری‌های نزدیک‌تر تأکید کردند.
نظیر علی بهتی، مسئول خبر شبکه ARY، گفت:
مردم دو کشور خواهان تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه و حسنه بین دو کشور هستند و رسانه ها می توانند نقش مهمی ایفا کنند. تبادلات رسانه‌ای، تبادل هیئت‌ها و ساخت محصولات مشترک رسانه‌ای جزو گزینه‌های مطلوب همکاری بین دو کشور است.
شیراز حسنات، معاون رئیس باشگاه خبرنگاران لاهور، گفت:
پاکستان و ایران دو کشور همسایه با اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و مذهبی هستند. اما سطح همکاری‌های رسانه‌ای دو کشور بسیار کم است. نیاز مبرم به توجه مسئولان فرهنگی و رسانه‌ای به این موضوع احساس می‌شود.
آنها همچنین بر اهمیت اطلاع رسانی صحیح و شفاف در تقویت دوستی و تفاهم میان دو ملت تأکید کردند.
معین ازهر، خبرنگار پیشکسوت پاکستانی:
پاکستانی میدیا
رسانه های پاکستان و ایران فرصت های زیادی برای همکاری دارند. بسیاری از تولیدات رسانه‌ای فاخر ایرانی و با تولیدات فاخر پاکستانی می توانند در کشور مقابل مورد استفاده قرار گیرند.
حاضرین همچنین به شیوع برخی از اخبار جعلی و تأثیرات منفی آن بر روابط دو کشور همسایه اشاره و به ضرورت راه اندازی سکوها و زیرساخت های مشترک برای تبادل اخبار و اطلاعات معتبر تأکید کردند. شهر لاهور به عنوان پایتخت فرهنگی کشور پاکستان می تواند نقش مهمی در تقویت مناسبات دو جانبه بین دو کشور به ویژه در حوزه های فرهنگی و رسانه ای ایفا نماید. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب برگزیدگان خود را شناخت. اقدامات ترویجی در حوزه کتابخوانی و توجه به موضوع کتابخانه ها از شاخصهای انتخاب در این جشنواره بود.
برگزیدگان دهمین جشنواره دوستدار کتاب که ویژه روستاییان و عشایر کشور بود معرفی شدند. اسماعیل جانعلی پور، دبیر رویدادهای کتابخانی:
روستای اسمت آباد، شهرستان مهریز، استان یزد. روستای جلال آباد از شهرستان نجف آباد، استان اصفهان.
در این جشنواره که با حضور 251 روستا از 32 استان کشور برگزار شد، 15 روستا به عنوان برگزیده انتخاب شدند. یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
این رویدادی که رویداد کاملا مردمی است. تفاوت این رویداد با بقیه رویدادها در وزارتخانه اینه که در رویدادهای دیگه هنرمندان محورند، در این رویداد مردم به عنوان محور اصلی رویداد تعریف شده.
شرکت کنندگان در این جشنواره از بهمن ماه سال گذشته تا امسال فرصت داشتند تا اطلاعات کتابخانه های روستایی خود را در سامانه یک پارچه ترویج کتاب ثبت کنند و داوران این جشنواره به صورت برخط روستاهای برتر را انتخاب کردند. محمد مهدی اسماعیلی، مشاور عالی وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی:
هدفش هم همه مستحضرید که مشارکت مردمی و ابتکاراتی که در روستاها انجام میشه، این ابتکارات فرهنگی مورد حمایت قرار میگیره.
این جشنواره به منظور تقویت هویت ایرانی اسلامی، امیدبخشی و محرومیت زدایی فرهنگی در روستاها همه سال به همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
و در پایان با آگاهی شما خوبان شنونده می رسانم، هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 11:50 دقیقه خواهد بود. پایدار و استوار و سلامت باشید.
میوه های طبیعی آوادو، نوشیدنی های طعمدار بدون گاز همراه با قطعات نارگیل و بذر ریحان، نوشیدنی بدون گاز آلوورا حاوی قطعات طبیعی از گیاه آلوورا. نوشیدنی های آوادو رو در مهمانی ها و دور همی ها نوش جان کنید. آوادو، انتخاب خاص تو.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
یه بهانه کافیه تا یه اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ‌های متفاوت. کیان نوشت ابزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
فارسی بگوییم.
سلام. کاربرد نادرست واژگان. دو واژه رسوخ و راسخ را در نظر آورید. رسوخ به معنای استوار بودن و محکم بودن است و راسخ به معنای استوار و محکم. اما این دو واژه را در معنای نفوذ کردن و رخنه کردن و نیز نافذ به کار می‌برند و این کاربرد نادرست است. مثلا گفتن این که چیزی به درون ذهنم رسوخ کرد نادرست است و باید گفته شود چیزی به درون ذهنم نفوذ کرد یا چیزی به درون ذهنم راه یافت. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو